آقای دکتر مجاب، یه قصه هست در همین مجموعه که در پیوند با همین زبان عرض میکنم. قصه یه خط آبی رو به پایین رو میگم که عرض کردم درباره اش صحبت کنیم مستقل. زبان این قصه مثل خیلی از قصه های دیگه این کتاب عامل اصلی کشش خواننده میتونه باشه و این زبان هم البته هم زبان محاوره و نثر دیالوگ هست هم نیست و به طور یک دست هم نمیشه گفت که بهره طویله. من ازتون خواهش میکنم چند سطر کوتاهش رو اول بخونید بعد درباره این زبان توضیح بفرمایید.
من البته فقط یه توضیح قبلی بودم قبل از خواندن، اینه که این در واقع اجرای مجدد قصه قبلیشی و این در واقع سعی شده که از درون ذهن اون پسر این قضیه دیده بشه، در حالی که در داستان قبلی ما کل روابط به طور سرراست مطرح میکنیم. در مورد قصه که فرمودید بخونم، من چند خط اولش میخونم. مثل اون صدای نودون، نودون خونه محله کوش که تو خواب و بیداری صدای شرش رو سنگای کوچه می اومد، می سوری رو سنگ فرش رنگ برنگ و از لای گل و حباب و شن رد می شد و می ریخت تو نهر کوچیک که همیشه خودش رو قایم می کرد تو علفای سربی دو طرفش با اون گلای زرد ماتش. نهر سیراب حالا تو ولوله باد و حضور کرمای صورتی ریز و شنای جون گرفته دور میکرد اون صدا رو که لحظه پیش میشنیدم، جا میداد به شرهای دیگهی از نم کاگل، از تنوری باد و فغان ابر و بام خونه، قلقل نوتون دنبال اون که نبود دیگه و رفته بود ته نهر که باز شنیده میشد که هنوز هست. این در واقع یک نوع تجربه‌ای هست که ما بتوانیم از موزونیت خفیف وزن‌های شعری بتوانیم تو نثر استفاده کنیم که در یک سطح دیگه خوب ابراهیم گلستان هم این کار در واقع تو کارش کرده که البته اون همیشه این کار به طور پیگیر میکنه سال‌هاست که در واقع از وزن در نثر استفاده میکنه. من خواستم هم از وزن استفاده کنم هم اون پرش هایی که توی شعر هست این پرش ها رو توی قصه‌ام بیارم، یعنی در واقع نزدیک کردن نثر به بیان شعری، چون به هر حال شعر از نثر جدا میشه و در واقع با یک کارکرد دیگه ای شکل شعری میگیره. من خواستم اون کارکرد شعری که به هر حال بالاتر از حد روایی نثر است به این قصه بدم.
وقت چرا یک دست آقای مجابی از بهره طویل خوب استفاده نکردین؟ میدونین همین تیکه که خوندین کافی بود که بس. به نظرم هر شنوندهی دریافت نزدیک شدن به بهره طویل رو داشته باشه، ولی خب اگر بنا بود که از این نحوه نثر استفاده بکنید به جای احیانا این دست اندازایی که در متن بهره طویل این متن از این نگاه من عرض میکنم بس. هست، خب اون دست اندازا رو میگرفتین یک دست یک داستانی میشد با متن بهره طویل.
نمیخواستم که بهره طبیعی باشه، نمیخواستم توی یه وزن باشه، میخواستم اون جاهایی که یک فضا یا یک تصویر حرکت میکنه تو وزن باشه، بعد اون جایی که داره قطع میشه در واقع اینو تقطیع بشه به وسیله مکس ها یا به وسیله عوشان وزن تا حتی عوشان حتی کلمات که از اون حتی یک نواخت در بیرون، چون اگر بهره طبیعی باشه از آغاز تا پایان خستگی آور میشه، خواننده‌ام در واقع دیگه بعد مدتی بی تفاوت میشه نسبت به جریان قضیه، در حالی که با قطع کردن هست که ما دوباره اون از اون حالت یک نواختی خواننده رو میکشیم بیرون و بهش مکس هایی میدیم و از این میکنه دوباره شروع کنه و با یه تازگی با تصویرها و قضیه رو روش.
به هر حال الان من فکر میکنم در این باره شاید لازم باشد که به طور مستقل صحبت بکنیم، ولی شما در آغاز صحبت های دکتر مجابی اشاره کردید که در این اثر شما سعی کرده اید که با تکیه به تمثیل در آثار ادبیات داستانی فارسی به طور کلی از ابتدا تا حالا این رو باز مطرح بکنید، توضیحاتی در این باره بفرمایید.
تمثیل به حالی که از شکل های مطلوب و جذاب ادبیات فارسی است که تقریبا تمام بزرگان ادبیات ما یکی بخش اعظم کارشون رو تمثیل گذاشتن، چه در زمینه نثر چه در زمینه شعر و یا نظم به طور کلی، مثل صنایع و مولوی و عطار و بقیه اینا. من فکر کردم که این شکل یک شکل بسیار ظریف و دقیقی است که شخص به ایجاز میرسنه. مثلا عطار یک قطعه داره، یه تمثیلی داره که به یک حیوانی است در دریا، در دریاهای گرم که این وقتی که نزدیک میشه به شکار خودش شبیه اونا میکنه و اونا رو میبره. عطار از این قضیه یک برداشت عرفانی میکنه. من فکر کردم که این تمثیل جا داره که در یک بازنویسی مجدد ابعاد بیشتری پیدا کنه، یعنی اون جانوری که خودش شبیه شکارش میکنه که شکار رو ببره، اطمینانش جلب کنه و ببره، ممکنه که عشق باشه، ممکنه مرگ باشه، ممکنه قدرت باشه، ممکنه که رفتارهای انسانی هیله‌گرانه باشه. بنابراین یک توسلی دادم به این تمثیل و سعی کردم این تمثیل در یک گستره بیشتری مطرح کنم و توی همین شویده نیشابور من در واقع این کار کردم. من نمیخوام گریز بزنم به گذشته، بلکه از امکانات گذشته میخوام استفاده کنم برای بیان مطلبی که امروز وجود داره. برابر این بخشی از این تجربیات، چه تجربیات لفظی چه تجربیات معنایی و مفهومی رو میشه از گذشته گرفت آورد و این یه امر رایج بوده. یعنی من نگاهی که میکردم توی این تاریخ طنز ایران که مطالعه میکردم کتابهای در واقع غالب کتابهای نظم و نثر فارسی رو من خواندم، دیدم که تا دوره مشروطیت ما از مثلا قرن سوم تا دوره مشروطیت مرتب هنرمندان ما روی موضوعات خاصی کار میکردن. مثلا غزالی داستان اون پیل و خانه پیل در خانه تاریک مطرح کرده، بس سنایی مطرح کرده با یه دیدگاه دیگه، بعد مولوی برخورد کرده باشی با یه دیدگاه متفاوتی. بعد نگاه که میکنم دیدم که این دیدگاه های متنوع در واقع درست کردن این تمثیل قوی تر کردن، کارآمدتر کردن و جذاب تر کردن و به طرف واقعیت بردن، به یه واقعیت برتر بردن. بنابراین کار کردن روی این تمثیل همیشه نه به معنای تقلید و تکرار بوده، بلکه به معنای گسترش دادن و تکامل دادن یک شکل هنری بوده. و من فکر می‌کنم که این تکامل تا دوره مشروطیت وجود داشته. در دوره مشروطیت ما در واقع با مرعوب ادب فرنگ شدیم و یه مدار زیادی نقاشی خودمان، ادبیات خودمان، شعر قدیمی رو در واقع یه جور کهنه قلمداد کردیم. واسه تبلیغاتی که در اون دوره به واسطه یه عده‌ای شده بود ما در واقع رها کردیم اینا رو. الان من تصور می‌کنم که ما دوباره بعد برگردیم ببینیم که چه بخشی از میراث هست که هنوز قادر به زندگی در زمان حاضر است و میشه ازش استفاده کرد، اینو بیاریم. و اون بخشی هم که نمیشه و دیگه فقط قشر سنت بوده و دیگه کار کرده تاریخی خودش از دست داده، خب اون رو راه میکنیم. تصور میکنم که مثلا جوامع الحکایات هنوز برای ما یک منبع بزرگ داستانی هست که داستان نویسای ما با خواندن اونها میتوانند چیزهای تازه‌ای کشف کنند و نگاه. یا مثلا متون عرفانی که من دقت کردم که بعضی از اینا هم از لحاظ زبان، هم از لحاظ مفهوم، هم از لحاظ نوع داستانگویی قدرتایی دارن که سرمشق بسیار خوبی برای همه ما هستن، برای بردن یک داستان به طرف یک زبان تازه، نگاه تازه، دید تازه. حالا البته اینا فارغ از نگاه ما به ادبیات جهان نیست. ما در تابش شناخت ادبیات جهانی و نقد تئوری‌های نقد جدید اینا است که میتوانیم برگردیم با اون میراث ارزیابی کنیم، با اون بخشای زنده و پویاش کشف کنیم و دوباره بازسازی کنیم، بیاییم که امتداد بدیم اون نوع خیال و فکر.
با تشکر از دکتر جواد مجابی اضافه کنم که مجموعه قصه روشن را در 110 صفحه نشر سالی در تهران منتشر کرده است.
یک کتاب، یک نویسنده، مجموعه داستان قصه روشن در گفتگوی بهمن باستانی از رادیو آزادی با نویسنده آن دکتر جواد مجابی. کتاب داستان را می‌بندیم تا کتاب طبیعت را باز کنیم. در گفتاری درباره حیات وحش ایران و درباره زندگی دلفین در خلیج فارس، گفتاری از دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ایران در تهران.
Thank you. کرده گلو پر ز باد، قمری سنجاب پوش، کبک فرو ریخته مشک به سوراخ گوش، بلبلکان با نشاط، قمریکان با خروش.
حیات وحش در ایران به روایت دکتر اسماعیل کهرام.
سلام. از دیرباز برای مطالعه گیاهان و جانوران به اونها نامهایی داده بودند، درست مانند ما انسانها که با نام کوچک و نام خانوادگی مشخص میشیم، گیاهان و جانوران رو هم با این نامها صدا میکنن. این نامها از دو قسمت و گاه ندرتن از سه قسمت تشکیل شده و مشخصه قابل توجهی از جانور رو بهش اشاره میکنه. مثلا سیکونیا نیگرا به معنی لکلک سیاه و یا پنسرا لیو پرسیکوس به معنی شیر ژیان ایرانی هست. با این توضیح تصور میکنید کدوم حیوانه که با نام مرگ مرگافرین و یا اورسینوس اورکا شناخته میشه؟ حدس شما درسته. این جانور یک نهنگه، منتها نه از دست نهنگ هایی که بنده در خلیج فارس معرفی کردم، یعنی نه از دست نهنگ هایی که دارای فیلترهایی هستند یا بالنهایی هستند برای تغذیه، بلکه جزو نهنگ های دندان‌دار هستند. این جانوران دندان‌های ردیف و منظم به تعداد 250 تا 300 و 350 دونه در دهانشون وجود داره. ما در خلیج فارس اورسینوس اورکا و یا مرگافرین و یا کیلر ویل به گفته زبان انگلیسی رو نداریم، ولی جانوری رو داریم به نام فالس کیلر ویل و یا دلفین سیاه و یا شبه قاتل، به خاطر اینکه خصوصیاتش درست مانند اون دلفین قاتل هست. دلفین قاتل و یا کیلر ویل یا همون اورسینوس اورکا جانوری است که در یک فیلم مستند که از سواحل کالیفرنیا تهیه شده بود، یک کوسه ببری 4.5 متری رو به دو نیم کرد و بعد خورد. یعنی از نظر قدرت فک و شکارچیگری واقعا نهنگ قاتل نام با مسمایی برای این جانور هست. دلفین سیاه در آبهای خلیج فارس از دور شباهت زیادی به این کیلر ویل داره، گرچه اندازه هاش حدود نصف کیلر ویل واقعی هست. نهنگ قاتل حدود 8 متر طول داره، دارای چشمهای بسیار زیبا، بدن دوکی شکل به رنگ سیاه و خاکستری است، در حالی که دلفین سیاه تقریبا کاملا سیاه هست. ولی دلفین ها چه جور جانورانی هستند؟ در خلیج فارس عزیز ما از دیرباز انسان ها و دلفین ها وابستگی با هم داشتند و گاه تصور میشه که جانوری که حضرت یونس رو در آب نجات داد یک نوع دلفین بود که ما بهش میگیم دلفین یونس و هنوز هم در خلیج فارس وجود داره. دلفین ها از رفیق ترین و صمیمی‌ترین و باوفاترین دوستان انسان در دریاها هستند. همون رولی که سگ و یا اسب در روی زمین برای انسان بازی می‌کنه، دلفین‌ها در آب‌ها بازی کردند. افسانه‌هایی وجود داره مبنی بر اینکه انسان‌هایی که مورد حمله کوسه‌ها قرار گرفتن در آب، دلفین‌ها آمدند و اونها رو نجات دادند. در مورد اینکه از نظر علمی صحت و یا
سقم اینها تا چه حد هست ما نمیدانیم، ولی اهالی جزیره قشم معتقد هستند دلیل اینکه اطراف جزیرهشون کوسه وجود نداره وجود تعداد زیادی دلفین ها هستند. و اخیراً کشف شده که این دلفین در داخل آب از قسمت پوزه خودش که از ژله هایی تشکیل شده اصواتی رو مانند رادار به اطراف پراکنده میکنه. این اشعه ها برخورد به اجسام میکنن، بر میگردن و بعد در ذهن جانور شکل این اجسام و فاصله شون و موقعیتشون در آب مشخص میشه و اینها میرن و شکار میکنن. یعنی دلفین ها در داخل آب متکی به رؤیت نیستن. منطقی هم همینه، آبهای گلالود، آبهای راکت، آبهایی که نور به اونها نمیرسه و تاریک هستن محلی برای رؤیت از راه بینایی نیستن، لذا اینها وسیله کاملتری مانند رادار و انتشار امواج رو مورد استفاده قرار میدن که اصطلاح علمیش اکولوکیشن هست، یعنی درست مانند خفاش ها که امواجی رو میفرستن و بعد امواج برخورد مثلا به پروانه میکنه باز میگرده دریافت میکنن و بعد موقعیت مسافت و حتی شکل اون جسمی که امواج بهش برخورد کرده در مغز جانور مجسم میشه و به سراغش میرن و این طعمه رو میروباین. اخیراً باز هم متوجه شدیم که دلفین ها قادر هستند که اجسام توپر رو از اجسام توخالی شناسایی بکنن، یعنی امواجی که منتشر میکنن وقتی به جسم برخورد میکنه وقتی که باز میگرده و در مغز جانور تصویر میشه این تصویر چند بعدی است و جانور میتونه بفهمه که این جسم توپر توخالی است، طعمه است و یا به چه نوع هست. عجیب ترین نوع دلفین در کشور پاکستان و در ایالت پنجاب زندگی میکنه به نام ایندوس دلفین. ایندوس یک رودخانه است و این دلفین که در رودخانه ایندوس در ایالت پنجاب زندگی میکنه کاملا نابیناست، یعنی به هیچ وقت چشم نداره. اگر به سر جانور نگاه بکنید جایی برای چشم نیست. شاید روزی روزگاری در روزگاران کهن دارای چشم بوده ولی الان از بین رفته و این جانور منحصراً از راه فرستادن امواج صوتی و دریافتش و همینطور مواد شیمیایی که در آب منتشر میکنه طعمه خودش رو پیدا میکنه، از شر دشمنش که انسان احتمالاً هست فرار میکنه و یا جفتش رو پیدا میکنه و جفتگیری و تولید مثل میکنه. این جانوران بسیار بسیار پیشرفته هستند و از قدیم مورد توجه، احترام و عنایت مردم خلیج فارس عزیز بودند. ما در خلیج فارس جمعاً 5 نوع دلفین رو داریم. خاطرتون هست که در مورد نهنگ ها هم 5 نوع نهنگ داشتیم. این 5 نوع دلفین متعلق به خانواده دلفین ها و یا به عبارت علمی دلفینیدی هستند. در بندر عباس به اونها کرابو میگن، در میناب دوخس، در بوشه فیشو، در بندر لنگه سیسکو و به عبارت جهانی و گفتگوی بین مردم همون دلفین ها هستن. اینا دارای پوزه های دراز و استوانی شکل شبیه منقال پرنده ها هستن. تعداد دندان هاشون مثل همون کیل ویل و یا اورسینوس اورکا زیاده و به 260 تا 270 تا میرسه. بالهای سینه ایشون بزرگه. باله پشتی در وسط دارای یک قوز هست و و باله دومی دارای یک شکاف. این شکاف باعث میشه که سرعت این جانور بسیار بسیار زیاد بشه. در مسابقاتی که انجام گرفته تا حتی حدود 70 کیلومتر در سرعت بسیار زیاد اینها دیده شدن که در حال شنا هستند. اینا برخلاف نهنگ ها وقتی که هوای بازدم رو بیرون میدن از سوراخ روی سرشون که همون حکم بیرین رو داره به صورت فواره بیرون نمیدن. اینا از ماهی ها و سایر آبزیان کوچک میتونن تغذیه بکنن. بسیار بازیگوشن. غیر ممکنه در خلیج فارس شما با قایق برید و دلفینی اگر اون دور و بر باشه مانند جزیره قشم شما رو تعقیب نکنه. از آب بیرون میجهن، معمولا دوتایی هستن، به صورت زوج با هم بازی میکنن، بازیگوشی میکنن، از آب میان بیرون و در دنبال و تعقیب قایق ها هستن و منتظر هستن که اهالی و قایق نشینان و ملاها طعمه ای رو، غذایی رو برای اینها به داخل آب بیاندازه، ولی زیاد هم متکی به اینجور غذا نیستن. خودشون با سرعت بسیار بالایی که دارن میتوانن روزی خودشون رو در آبهای مختلف جهان من جمله خلیج فارس به دست بیارن. از این دلفین ها به خاطر بازیگوشی و به خاطر علاقه به یادگیری ترفندهای مختلف در سیرک ها و استخرهای نمایشی استفاده های زیاد میشه. اینها میتونن دوتایی، ستایی، پنجتایی با هم بپرن هوا و بعد با سر شیرجه برن و قیافه خندانشون باعث نشاط میشه. به طور کلی باید عرض بکنم خدمتتون که دلفین ها هم مانند سایر جانورانی که از هوا زندگی میکنن، از هوا استنشاق میکنن، روی آب میان و ریه هاشون رو پر از هوا میکنن، در آبهای آلوده خلیج فارس روزگار چندان خوشی رو ندارن. در مجموع پنج گونه دلفین ها شگفتی ها، راز ها و زیبایی های فراوانی است که من به معرفی تک تک اونها خواهم پرداخت.
گفتار دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ایران، درباره حیات وحش ایران و زندگی دلفین در خلیج فارس، ما را به آخرین بخش خبری برنامه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌رساند. چکیده تازه‌ترین خبرهای روز از بکتاش خمسه‌پور.
یک هواپیمای مسافرگی امریکن ایرلاینز روز دوشنبه در نیویورک سقوط کرد و بر اثر این واقعه تعدادی ساختمان در منطقه مسکونی کوینزبرو نیویورک دچار آتش‌سوزی شدند. به گفته مقامات این هواپیما که از نوع ایرباس بود اندکی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی سقوط کرده است. این هواپیما به مقصد جمهوری دومینیکن پرواز میکرد. یک سخنگوی اداره هواپیمایی ایالتی گفت نشانه فوری از علت سقوط این هواپیما در دست نیست. و اظهار داشت هواپیمای ایرباس A300 میتواند 275 سرنشین را در خود جای دهد. مقامات شهر نیویورک معتقدند که این هواپیما دارای 246 سرنشین و 9 خدمه بوده است. رادولف جولیانی شهردار نیویورک گفت که بر اثر این واقعه تمامی شهر در حالت آماده باش کامل قرار گرفته است. به دنبال سقوط این هواپیما فرودگاه‌های شهر نیویورک تعطیل و تمامی پل‌ها و تونل‌ها به داخل آن شهر بسته شدند. در واشنگتن جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده با مشاوران خود دیدار کرد و خواستار جزئیات سقوط این هواپیما شد. در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در آن جریان دارد، مقامات امنیتی تصمیم گرفتند افراد را از ساختمان خارج نکنند، اما از ورود تمامی خودروها و آبرین به داخل ساختمان جلوگیری کردند. نیروهای جبهه متحد افغانستان روز دوشنبه پیشروی خود را به سوی کابل آغاز کردند. به گفته باباجان، یک فرمانده نیروهای جبهه متحد، این نیروها از پایگاه هوایی بگرام 5 کیلومتر پیشروی کردند. به گفت شبه نظامیان که بلندی‌های اطراف بگرام را اشغال کرده بودند، تسلیم شده یا فرار کردند. یک فرمانده دیگر نیروهای جبهه متحد به نام بسم الله خان گفت یگانه وی با پیشروی به سوی کابل اینک در 20 کیلومتری شمال پایتخت قرار گرفته و در انتظار دریافت دستور برای پیشروی نهایی به سوی کابل است. هواپیماهای نظامی ایالات متحده در مأموریت‌های نیروهای جبهه متحد را تحت حمایت و پوشش قرار دادند. از سوی نیروهای جبهه متحد اعلام کردند نیروهای اسماعیل خان شهر هرات را تصرف کردند. گزارشگر رادیوی رسمی ایران نیز تصرف هرات توسط نیروهای جبهه متحد را تایید کرده است. با این حال طالبان از دست دادن شهر هرات را تکذیب کرده است و میگوید نبردها در آن منطقه همچنان ادامه دارد. طالبان از سوی از دست دادن استان قندوز را تکذیب کرده، اما رادیوی رسمی ایران گزارش داده است نیروهای جبهه متحد افغانستان استان قندوز را تصرف کردند. در همین حال بریتانیا، پاکستان و ایالات متحده ابراز امیدواری کردند که نیروهای جبهه متحد افغانستان با خیشتنداری فعلا کابل را تصرف نخواهند کرد. این کشورها و شماری از کشورهای دیگر خواهانند پیش از تصرف کابل دولتی فراگیر در افغانستان تشکیل شود. اولین سری محموله‌های کمکی از ازبکستان قرار است روز سه‌شنبه به داخل افغانستان انتقال یابد. مایکل هاگینز، یک سخنگوی برنامه جهانی خوراک، روز دوشنبه با بیان این مطلب گفت این کمک‌ها به وسیله قایق‌هایی از طریق آمودریا به داخل افغانستان ارسال خواهند شد. کمک‌های اضطراری سازمان ملل از شهر ترمز در ازبکستان به شهر ایراتان در شمال افغانستان انتقال خواهند یافت و در آن شهر توزیع خواهند شد. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هفته هاست که صدها تن کمک‌های بشردوستانه را در ترمز گردآوری و انبار کرده است. با ارسال این کمک‌ها ازبکستان برای اولین بار طی 4 سال گذشته مرز خود را با افغانستان بازگشوده است. امکان ارسال کمک‌های اضطراری سازمان ملل از ازبکستان در پی تصرف مزار شریف توسط نیروهای جبهه متحد فراهم شده است. و استویان اندوف، رئیس پارلمان مقدونیه، دوشنبه گفت که تمامی مقدونی‌هایی که یک شنبه توسط چریکای آلبانیایی تبار ربوده یا گروگان گرفته شدند آزاد گشتند. طی درگیری‌هایی که شامگاه یک شنبه در منطقه تتوو در شمال غربی مقدونیه روی داد، سه پلیس توسط چریکا کشته، دو تن زخمی و عده‌ای نیز ربوده شدند. استویان اندوف میگوید پارلمان مقدونیه روز سه‌شنبه تشکیل جلسه می‌دهد تا بحث درباره اصلاحات در قانون اساسی آن کشور را آغاز کند.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بکتاش خمسه‌پور و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. با مروری بر مهمترین خبرهای روز ایران و جهان به پایان برنامه امروز رادیو آزادی می رسیم. همراه با همکارانم در ساعت سوم و پایانی برنامه بهمن باستانی در لندن، بکتاش خمسه‌پور گوینده و گردآورنده خبر، جمشید زند کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود می گویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.